بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجه، وعلى اله الطيبين الطاهرين، سيما بقيه الله في الارضين، واللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اولین پنج شنبه ماه مبارک رمضان است. طلب مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، شهدا، عزیزانی که در این بیماری چند هزار نفر جانشون از دست دادن، به ویژه شهدای عرصه خدمت به بیماران، شهدای سلامت، پزشکان، پرستاران. انشاءالله خداوند در این نخستین پنج شنبه ماه مبارک رمضان و در امشب که شب جمعه است، همه ما رو تا این ساعت ببخشد و بیامرزد. از کنار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نایب الزیاره شما هستیم با بحث تفسیر، تفسیر سوره مبارکه انبیا. رسیدیم به آیه 76 این سوره. قبلن هم گفتیم در سوره انبیا داستان 16 پیغمبر آمده. البته این داستان ها به صورت مختصر آمده، اسمش هم روش سوره انبیا، پیامبران. مفصل همین قصه ها در سوره های دیگه حتی به صورت یک سوره مستقل هم آمده. مثلا در مورد حضرت نوح علیه السلام دو تا آیه اینجا بیشتر نیست، اما بعدن یک سوره به نام سوره نوح داریم. یا در مورد حضرت ابراهیم چند تا آیه اینجا مختصر آمده، اما بعدن سوره حضرت ابراهیم داریم، مفصل بحث شده. حضرت ابراهیم، حضرت لوط قبلا مورد بحث قرار گرفت. امروز در 76 آیه از سوره انبیا راجع به حضرت نوح صحبت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نوحن، پیغمبر یاد کن از حضرت نوح. اذ نادا من قبل، ندا داد، دعا کرد. خب خسته شد از قومش، خیلی اذیتش کردن، آزارش دادن. ما هم فاستجبنا له، دعاشو اجابت کردیم. فنجیناه و اهله، هم خودشو همون بخشی از خانوادهشو که مؤمن بودن نجات دادیم. من الکرب العظیم، از این مصیبت بزرگ تکذیب و انکار و تمسخر. عزیزان آیه خیلی کوتاهه اما خیلی حرف داره. از نادا من قبل، حضرت نوح از قبل ندا داد. چه ندایی داد؟ یک. دو، چه کرده بودند که حضرت نوح نفرین کرد و ندا داد؟ سه، چگونه نجاتش دادیم؟ فاستجبنا له فنجیناه و اهله. چهار، اون کرب عظیم چی بود؟ ببینید در یه آیه کوتاه چقدر مفهوم نهفته. اذیتی که به حضرت نوح می کردن زیاد بود، اما من یکیشو عرض می کنم. قرآن می فرماید حضرت نوح وقتی صحبت می کرد، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، این نوک انگشتا رو تو گوش میکردن که نشنون، و استقشوا ثیابهم، این لباسشون رو میپوچوندن به خودشون میپیچوندن، هم گوشاشون محکمتر بسته بشه هم چشمشون نوح رو نبینه. یعنی اینا از دیدن حضرت نوح هم ناراحت بودن، لذا اول سمع و بصرشون رو مسدود میکردن. چون آدم با هر کسی بخواد ارتباط برقرار کنه اول گوش و چشمه، اینا این دوتا رو میبستن. و اثر رو بر این کارم اصرار داشتن، و استکبر استکبارا، با استکبار و تکبر حاضر نبودن حرف این پیغمبر خدا رو گوش بدن. حتی تو روایت دارد که بعضی اوقات این کافرها و مشرکا دست بچه هاشونو میگرفتن، مثلا بچه 5 ساله 10 ساله، چون حضرت نوح عمر طولانی کرده چند نسل او رو درک کردن، می آوردن پیش حضرت نوح، به بچهشون می گفتن اینو می بینی؟ این خطرناکه، این می ترسوندن. حالا بلا تشبیه، چطور ما مثلا بچه همونو می ترسونیم از یک فرض کنید فردی یا صحنه‌ای؟ می گفتن مبادا پیش این بیایی. و لذا حضرت نوح که تو کوچه ها می رفت، بچه ها به همدیگه نشان می دادن، می گفتن اومد، فرار می کردن. اینقدر اینا تکبر داشتن، اینقدر اینها لجاجت داشتن. خب حضرت نوح دو تا نفرین محکم کرد. نادا منظور اینه. چی گفت؟ یک، گفت رب انی مقلوب فانتصر، خدایا من دیگه اذیت دارم میشم، منو یاری کن. خب اینو گاهی بخونیم تو زندگیمون که این دعا رو دوچار سختی میشیم، دوچار مشکلات میشیم، احساس میکنیم به هر دری میزنیم نمیگیره. رب انی مقلوبون، مقلوب در مقابل قالب، خدای من زمین خوردم، حریف نمیشم، کار پیش نمیره. رب انی مقلوبون فانتصر، یاری کن. و انت خیر الناصرین، تو بهترین یاری کننده ای. دعای دومی که حضرت نوح انجام میداد که ما امروز این دعا که همون در واقع نفرینه، نفرین هم بهش میگن دعا دیگه، منتها دعای منفیه، این نفرین حضرت نوح رو برای اسرائیل غاصب میگیم، برای آل سعود خونخوار و جنایتکار میگیم، برای اونایی که دارن تو دنیا کودک کشی میکنن، تو این ماه رمضان هم دست از کشتن مردم و کودکان بر نداشتند، این نفرین رو به اونهایی میکنیم که ملتها رو تحریم کردند. امروز تو این شرایطی که ما و دنیا خیلی که نیاز دارن به دارو، اجازه ورود دارو به کشور نمیدند، اون نفرین رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا یک نفر از اینا رو زمین باقی نگذار. چقدر قشنگه. سوره نوح آیه 26، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ما در زمان پیغمبرم کافر داشتیم، مشرک داشتیم، یهودی بودن، مسیحی بودن، اگه کار با مسلمان نداشتن مسلمان زندگیشون رو میکردن. پیغمبر دعوت کرد یهود رو، ایمان آوردن، نیاوردن، باشون قرارداد بست، با مسیحی ها قرارداد بست. اما کافری که حمله میکنه به مسلمان ها، آزار میده، تحریم میکنه، اخراج میکنه، مسخره میکنه پیغمبر خدا رو. پس و نوحن از نادا، نوح ندا داد. کی ندا داد؟ وقتی مردم تکذیبش کرده. چی ندا داد؟ دو تا ندا، رب انی مقلوب فانتصر، این یک، دو، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سوره نوح آیه 26. خب به دنبال اون اذیت و به دنبال این نفرین، فاستجبنا له، ما اجابت کردیم دعوت حضرت نوح رو، فنجیناه، اون سیل آمد و باران آمد و نوح در کشتی با خانواده خوبش، البته ایشون خانواده بدم داشت، فرزند ناصالح داشت. بله، گاهی پیغمبر خدا فرزندش ناصالح میشه. زود مردم قضاوت نکنن ای چرا فلان آقا خودش خیلی مؤمن، بچهش نابابه. مگه حضرت نوح خودش آدم بدی بوده؟ پیغمبر خداست. انه لیس من اهلک، این بچه تو مسیرش نبود. خانومش، اینایی که گاهی تو فضاهای خصوصی افراد رو به خاطر فرزندشون، همسرشون که گاهی ناباب میکوبن، نوح هم خانومش باش مخالف بود، کافر بود، مثل کافر بود. قرآن میفرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و فرزندش، اینا رو نه، ولی خانواده های مؤمنشون و بچه های مؤمن و اهل مؤمنش رو نجات دادیم من الکرب العظیم. عزیزان، من دو تا نکته بسیار مهم خدمت شما عرض کنم، البته اگر تو این وقت کوتاه برسم. نکته اول، آیات فراوانی داریم، اینو همه بینندگان دقت کنن، مخصوصا عزیزانی که گاهی تو گرفتاری هستن، تو سختی هستن، سوال میکنن پس چی شد، چرا خدا کمک نمیکنه، پس خدا کجاست؟ میدونید ما کم صبر هم هستیم دیگه، چقدر داد بزنیم، چقدر فریاد بزنیم، تا کی بکشیم؟ این بحث رو خوب گوش بدید. دو تا بحث رو من بگم. یک، خداوند یاری میکنه، تردید نکنید. انا لننصر رسلنا، این آیه رو خوب دقت کنید، ما یاری میکنیم انبیا رو، والذین آمنوا معه فی الحیات الدنیا، و مؤمنین رو، یوم یقوم الاشهاد. پس مطلب اول این است که خدای تبارک و تعالی وعده داده یاری کنه. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا، ببینید نمیگه روز قیامت، تو همین دنیا، و یوم یقوم الاشهاد. مطلب اولی که میخوام عرض کنم، خدا چجور ما رو یاری میکنه. مطلب دوم، چه کنیم خدا ما رو یاری کنه. من 10 نمونه از یاری های خدا رو یادداشت کردم. حالا من نمیگم همین 10 تاست تلک عشرتون کامل است، نه، ممکنه کسی اضافه کنه، کم کنه. حتی من یه وقت خودم راهنما بودم، یه پایان نامه با همین عنوان، شیوه های نصرت خدا، خدا چجوری یاری میکنه. آخه ما گاهی توجه نداریم، فکر میکنیم مثلا اگر الان این مریض از جا بلند شد این میشه یاری، اگر الان این چیزی که من میخوام تحقق پیدا کرد، نه. شیوه های یاری خدا، اصل این که خدا یاری میکنه تردیدی نیست. انا داره، لام داره، لننصرو، ما یاری میکنیم، ینصر کم داریم در جای دیگه. اما شیوه های یاری الهی، یک، آرامشی که به انسان میده. شما داغ دیدی، مصیبت دیدی، سختی دادی دیدی، از خدا میخوای کمکت کنه، یه آرامشی برات پیدا میشه. لیربت علی قلوبکم انزل سکینته علیه، بله، آرامی. من یادمه حضرت امام وقتی میامدن از پاریس در هواپیما، وقتی اون خبرنگار سوال کرد شما چه احساسی دارید، فرمود هیچ. شبی که ایشون رو از قم میبردن به تهران، در اون جریان سالهای در واقع مخالفت امام با کاپیتالیسیون، وقتی ریختن دستگیر کرد، ایشون فرمودن تو مسیر من دیدم این افسر کنار من داره میلرزه، ولی من هرچی به خودم مراجعه کردم دیدم که هیچ خوفی در من نیست. فرمودن حتی یه وقتی ماشین رو از جاده خارج کردن، بردن در خاکی، امام فرمودن من یقین کردم میخوان منو بکشن. بعد دوباره اون افسر فرمود که برگردید، اومد توی جاده آسفالت. ایشون فرمود من به خودم مراجعه کردم دیدم هیچ تغییری در من حاصل نشد. این یاری خداست که ابی عبدالله روز عاشورا هر چه به غروب نزدیکتر میشه آرامتره. راوی میگه فوالله ما رأیت قتیلا متلطخا بدمه انور منه وجها، به خدا قسم ندیده بودم یه داغ دیده اینقدر بشاش باشه. ببینید عزیزان دقت کنید چی میگم، نصرت الهی رو تو اسباب مادی فقط نبریم. حضرت زینب در جمع دشمن که به ظاهر اونا پیروزن میفرماید ما رأیت الا جمیلا، این آرامش ما بهش میگیم نصرت. امام سجاد میگه عمه جانم نماز شبشم تو مسیر ترک نشد حتی شب 11. دومین روش نصرت الهی اجابت دعاست، مثل همین آیهی که داریم میخونیم فاستجبنا له اذ نادا من قبل. حضرت نوح قبلا نفرینی کرد، رب لا تذر، نفرین کرد، علل ارض من الکافرین دیارا فاستجبنا. بله سوخت و سوز ممکنه دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. بله 950 سال طول کشید ولی دعا به اجابت رسید. سومین شیوه نصرت الهی معجزه و کرامت. ارسلنا رسولنا بالبینات، یه عصایی می شود اژدها، یه حضرت عیسایی می شود خالق اخلق لکم، یک رسول خدا با یک اشاره درختی رو جلو میاره، اینم یاریه دیگه. چهارم شیوه نصرت الهی واگذاری حکومت و پیروزی به مؤمنان. آتیناهم ملکاً عظیما، مگه حضرت سلیمان ملک پیدا نکرد؟ مگه رسول خدا انا فتحنا لک فتحا مبینا مگه مکه رو فتح نکرد؟ مگر خدا در سوره انشراح خبر از پیروزی های پیغمبر نمیده؟ علم نشرح لک صدرک، خود شرح صدر نصرت خداست. وزعنا عنک وزرک، بار از دوش برداشتن نصرت خداست. آقایان عزیز، خواهران گرامی، جوانانی که برنامه رو از شبکه 3 به صورت زنده ملاحظه میکنید، امسال به شرایط اقتضا کرد ما اینطور در خدمت شما باشیم، رو اینا فکر کنید. من خیلی تأسف میخورم گاهی یأس و ناامیدی در مردم میبینم و اون به خاطر عجول بودنه، شتابه. اگه حضرت نوح اون زمانی که کشتی میساخت میخواست مأیوس بشه، اگر رسول خدا اون موقعی که از مکه آمد بیرون تو غار سور تو بیابان میخواست مأیوس بشه، نه، افق آینده رو باید دید. ما مشکلمون این است که افق دیدمون کوتاهه، تحملمون کمه. امام اون شبی که از قم رفت، بله برای ما یک به نظر شکست بود، ایشونو بردن زندان کردن تبعید کردن، اما 22 بهمن 57 رو ما نمیدیدیم، خدا میدید. من یه داستانی بگم، عبدالله ابن مسعود به اذن با اجازه پیغمبر خدا اومد تو مسجد الحرام سوره الرحمن رو بخوان. خب مشرکین تو مسجد الحرام نشسته بودن، مخصوصا ابو جهل که بسیار فرد خبیثی است، تا شروع کرد عبدالله ابن مسعود به قرآن خواندن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ابو جهل بلند شد یه سیلی محکمی زد تو گوشش، پرده گوش پاره شد، خون جاری شد. خب گریه کنان گوشش رو گرفت اومد پیش پیغمبر. عزیزان من، ما این صحنه رو میبینیم، عبدالله ابن مسعود قرآن خوانده کتک خورده، اتفاقا پیغمبر اکرم هم اول ناراحت شد، همون لحظه جبرئیل رسید لبخند میزد. جبرئیل به چهره انسان پیش پیغمبر میامد، خیلی رسول خدا تعجب کرد، برادر جبرئیل صحابی من سیلی خورده، گوشش مجروح شده، این لبخند چیه؟ گفت یا رسول الله سأنبئک، به تعویله من به شما میگم قصه این خنده چیه. گذشت مدتی بعد در جنگ بدر، ابو جهل افتاد روی زمین، عبدالله ابن مسعود که از او سیلی خورده بود نشست رو سینه‌اش، سر از بدنش جدا کرد، این سر رو نمیتونست، عبدالله ابن مسعود یه کمی قدش کوتاه بود، جسه‌ای ضعیف بود، نمیتونست سر رو تو بغل بگیره، داشت می آورد با خودش، پیغمبر نگاهش افتاد خندش گرفت. جبرئیل آمد، یا رسول الله ما این صحنه رو میدیدیم، شما اون روز صحنه سیلی خوردن ابن مسعود ناراحتت کرد، اما این صحنه البته پیغمبر هم اگر میخواست میتونست از این آینده خبر بشه. میدونید که انبیا و ائمه متا ارادو، هر وقت اراده کنن با خبر بشن از چیزی، خدا اونا رو آگاه میکنه چون علم غیب دارن. پس اینو باید دید. ما امام تو دل شب از قم میره تهران تو تاریکی با افسرهایی که کنارش نشستن رو فقط نبینیم، امام که وارد ایران میشود 12 بهمن هم ببینیم. ما اینا رو باید ما نبینیم. مثلا فرزند امام از دنیا رواسد مصطفی، خب خودش زمینه انقلاب شد. نصرت الهی اسبابی داره، گاهی ممکنه یه اتفاقاتی بیفته که منجر بشه به یک پیروزی های بعدی. این چهارم تشکیل حکومت، پنجم پیروزی در جنگ. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. پیغمبر تو بدر کی 3000 فرشته فرستاد؟ تو توی بدر تیر انداختی و ما رمیت اذ رمیت، کمکت کردیم. ششم رعب و هلاکت در دل دشمن. و قذف فی قلوبهم الرعب. خب کی تو دل شب هلیکوپترهای امریکایی رو تو تبس انداخت؟ رعب انداخت در دل اونها که بگریزند. اینا خیلی مهمه. لشکر 5000 نفره ابو سفیان پشت دروازه مدینه تو جنگ احزاب فرار کرد، با اینکه اینا اگر وارد مدینه می شدن 5000 تا آدم بودن. تو احد 70 جنازه روی زمین، پیغمبر دندان شکسته، پیشانی شکسته. چی باعث شد ابو سفیان برگرده؟ ابو سفیان اگه می آمد می تونست باقی مانده مسلمان رو قلع و قمع کنه. ما رعب تو دلشون انداختیم. اینا رو یادمون نره، اینا نصرت خداست. هفتم نجات از خطر. من خواهشم این عزیزانی که با قرآن آشنا هستن کلمه رو تو قرآن دنبال کنید، نجینا. حالا من بعضیاشو یادداشت کردم که در قرآن کریم چقدر نجینا داریم. نجینا شعیبا، نجینا صالحا، این تعبیرهایی که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم آورده. فنجیناه و اهله، نجیناه و لوتن. یا حضرت یونس، نجیناه من القم. بابا خدا نجات میده از خطر. آتش رو کی بر ابراهیم سرد کرد؟ چه کسی دریا رو برای حضرت موسی شکافت؟ عزیزان من، باورهامون رو تقویت کنیم، امیدمون به خدا قوی باشه، حسن ظن داشته باشیم. نگو اگه خمس بدم مالم کم میشه، والله زیاد میشه. من با دهان روزه کنار حرم حضرت معصومه با قسم جلاله میگم، امام جواد فرمود مالتون زیاد میشه. نگو اگر انفاق کنم صدقه بدم کم میشه. یرب قرآن میفرماید خدا صدقات رو زیاد میکنه. نگو اگر ربا بدم مالم زیاد میشه، یمحق الله الربا. من که نگفتم بگی قول فلانیه، قول فلان بقال و فلان عطار که نیست، سخن خداست. یمحق الله الربا، این وعده خداست. هشتم ابطال کید دشمن. و ان الله موهن و کید الکافرین. با یه تار عنکبوت خدا پیغمبر رو حبس کرد. شب رسید اومدن حضرت صالح رو ترور کنن. 9 نفر فی المدینه 9 رهط. گفتن حضرت صالح وقتی وای میسه به نماز سنگو میندازیم روش، کسی هم نمیفهمه، شب تاریک. آمدن به منطقه، قبل از اینکه صالح برسه سنگ غلطید رو خودشون افتاد، 9 تاشون زنده به گور شدن. بله آیه قرآنه، و مکروا مکرن و مکرنا مکرا. خب اینا بله، شما به ظاهر بیای کربلا رو تحلیل کنی، ای بابا یه روز 6 ماهه گلوش شکافت، 18 سال جوان ابی عبدالله اربن اربا شد، خود امام حسین سرش بالای نیزه رفت، خیبه ها آتش گرفت. آقای عزیز صبر کن. این حرفیه که حضرت زینب روز 11 به امام سجاد علیه السلام عرض کرد عزیز برادرم، البته امام سجاد مقامش بالاتر، امام حجت خداست، منتها مصیبت شهادت پدر داشت امام رو تهی می کرد، داشت جان می داد، در شرایط سخت عاطفی بود. عرض کرد برادرزاده اینها قبر میشه، زیارتگاه میشه، امروز کربلا رو ببینید. نهم، الهام. یکی از راه‌های نصرت خدا الهامه. اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این وحی مخصوص انبیا نیست، به شما هم گاهی ممکنه بشه. شما ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، با خدا باش، به دلت بیندازه این خونه رو بفروش نفروش، این کارو انجام بده، راه رو بهت نشون میده. لنهدینهم سبلنا. و دهم، گسترش پیروان. لیظهره علی الدین. چی داریم عرض میکنیم؟ بحث ما اینه خدا وعده داده یاری کنه. انا لننصر رسلنا. دو تا مطلب رو بنده میخوام تقدیم کنم که انصافا جا داره چندین مقاله پژوهشی بشه. اول، چگونه خدا ما رو یاری میکند؟ 10 شیوه شو من شمردم. رعب در دل دشمن میاندازه، پیروزی در جنگ میاره، دشمن رو نابود میکنه و آرامش، وحی به قلب. اما بحث دوم، چه کنیم یاری خدا به ما نصیب بشه؟ اینم مهمه. گفت بالاخره از تو حرکت، از خدا برکت. خب ما، او برکت میده، او پیروز میکنه، اما یه راهی هم داره، یه شیوهی هم داره. اون شیوه چیه؟ دیگه فرصت ما اجازه طرح بحث دوم رو نمیده. انشاءالله در برنامه بعد شیوه های یاری، شیوه های بهرمندی از نصرت الهی، یعنی چجور چه کنیم چتر نصرت رو سر ما قرار بگیره. و الا شما تمام عالم که باران بباره، اگه در یک زیرزمینی برید یه قطره باران به شما نمیخوره، باید بیای بیرون در معرضش قرار بگیری. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. به بازار عمل با دست خالی، منو لطف تو ای مولا الموالی. آقا جانم دلمون برا حرم تنگ شده، بدم اما حسین را دوست دارم، همین باشد مدال افتخارم. کجا ارباب من فردا گذارد غلام او در آتش پا گذارد. نه نه، ما هاکز از زن و بک بود در اوج آتش این شعارم. خدایا من حسین را دوست دارم. خیلی ابی عبدالله رو دوست داشت، اما چون جایگاهش یه جایگاه ساده‌ای بود، یه غلامه، یه غلام، حبیب نیست، مسلم ابن اوسجه نیست، وقتی تو میدان کربلا رو زمین افتاد به خودش اجازه نداد ارباب و صدا بزنه، گفت بسمه، همین قد که آقا بهم اجازه داده بیام کافیه. من کجا و پسر فاطمه داره جان میده. یه وقتی یه دست گرمی سر رو از رو زمین برداشت. ارباب اینطور میکنه با ما انشاءالله. یا ابی عبدالله، میشه موقع جان دادن ما هم یه همچین صحنه ای رو ببینیم؟ نه صورت رو صورتش گذاشت. یه غلام یه جمله ای گفت، من خودم این جمله رو خیلی دوست دارم، آرزومه با این جمله جان بدم. هی میگفت من مثل، من مثل و ابن رسول الله وضع خده علا خده، آی دنیا کی افتخار مرو داره. پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشت. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، بیمارانمون به ویژه بیماران بدحال، جانبازان لباس عافیت بپوشان، اموات، گذشتگان، امام عزیز، شهدا روحشون از این جلسه شاد بگردان. خدایا با نابودی دشمنان راه عتبات زیارتگاه ها، با از بین بردن این ویروس زمینه حضور مردم رو در حرم ها فراهم بگردان. رهبر عظیم الشأن انقلاب در پناه بقیت الله العظم از خطرات محفوظ بدار. جوانان ما رو حفظ کن، عاقبتمون ختم به خیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.